16 تربیت قلب. شاید عجیبترین مطلب در مورد تربیت زیبایی شناختی این است که اغلب در شرایطی کاملا غیر منتظره تحقق می‌یابد. ما عمیق‌ترین ادراکاتمان را نسبت به نیازمان به زیبایی صرفاً در گالری هنری یا سالن سخنرانی یا لمیده بر روی کاناپه با یک کتاب کسب نمی‌کنیم. شاید این چندان تعجب برانگیز نباشد، چون نیازهای ما نه به هنگام ارضا شدن بلکه در زمان محروم بودنمان از آنها به غایت آشکار می‌شوند. این نوع تربیت در رمان جنگ و صلح اثر تولستوی به دقت توصیف شده است. نیکولای روستوف، کنت جوان روس، به تازگی به هنگ سوار نظام، بخشی از سپاه روسیه که با ناپلئون می‌جنگد، ملحق شده است. گردان روستوف مأموریت می‌یابد که پلی را بر فراز رود دانوب که نیروهای روس به آن سویش عقب نشینی کرده‌اند منفجر کند. در همین لحظه توپخانه فرانسوی آتش می کند. او آنجا ایستاده بود و به اطراف نگاه می کرد که ناگهان از روی پل صدای ترق و ترق شنید. پنداری کسی داشت روی پل فندق می ریخت. و بعد سرباز سوار نظام کنار او با ناله‌ای روی خاک ریز افتاد. روستوف به همراه دیگران به سوی او دوید. کسی فریاد می زد: برانکارد! 4 نفر سرباز سواره را گرفتند و بلندش کردند. مرد زخمی فریاد زد: اوه، شما را به مسیح قسم می دهم که بگذارید بمانم. اما با وجود این او را بلند کردند و روی برانکارد گذاشتند. نیکولای روستوف رو برگرداند و پنداری به دنبال چیزی به دور دست خیره شد. به آبهای دانوب، به آسمان، به خورشید. آسمان چه زیبا بود، چه آبی و آرام و عمیق. خورشید در حال غروب چه عالی و باشکوه بود. آبهای دوردست دانوب چه بالطافت می درخشیدند. و کوههای کبود آن سوی رود، در دوردست ها، برجک های صومعه، تنگه های آبی و مرموز و جنگل های بکر کاج پوشیده در لفاف مه از این هم زیباتر بودند. همش آرامش و خوشبختی بود. روستوف با خود اندیشید: اگر آنجا بودم دیگر آرزویی نداشتم. تنهایی زیر آن نور خورشید خوشبخت خواهم بود. حالان که اینجا پر است از ناله، رنج، اغتشاش و سراسیمگی. حالا دارن دوباره فریاد میکشند و همه به عقب میدوند و من هم باید با آنها بدوم، در حالی که مرگ بر فراز سرم و در پیرامونم است. شاید یک لحظه دیگر هرگز خورشید را نبینم، این رود را، این تنگه را. و همان دم خورشید در پس ابرها پنهان شد و روستوف برانکارد‌های بیشتری در برابر خویش دید و ترس از مرگ و عشق به خورشید و زندگی همه و همه به شکلی سرسام‌آور در هم آمیختند. جنگ و صلح، کتاب اول، بخش دوم، فصل 8. در این قطعه ما با چیزی روبرو می شویم که تجلی نام دارد. لحظه مکاشفه که ضمن آن ناگهان و به مدتی طولانی نسبت به خودمان و جهان بصیرتی عمیق می یابیم. برای گذر از لایه سطحی و پیش پا افتاده شخصیت روستوف، وجود خطر و ترس از مرگ عنقریب ضروری است، چیزی که باعث می شود او یک بار هم که شده نقش عمیق زیبایی را در وجود خیش احساس کند. در این لحظه زیبایی به نظر مهمترین چیز دنیاست. این زیبایی متقاعد کننده ترین نمودگار عام عشق به زندگی است. ارتباط آن با عشق به زندگی چیست؟ در اینجا دیدن و احساس کردن زیبایی نور خورشید، آب، تپه‌ها، درخت‌ها و جذب شدن در آنهاست. شکوه آرامش بخش غروب خورشید در برابر پس زمینه هراس‌های هستی اینجا پر است از ناله، رنج، اغتشاش و شتاب زدگی، به نظر بی نهایت دوست داشتنی و جذاب می نماید. اما تربیت زیبایی شناختی به این سادگی ها هم نیست. چون گرچه رستوف این لحظه بزرگ را تجربه می کند، این لحظه بر زندگیش تأثیر پایایی ندارد. تولستوی در سرتاسر رمان سعی دارد به ما نشان دهد که استفاده مطلوب از این لحظات مهم اغلب برای ما بسیار دشوار است. لحظات مکاشفه، لحظاتی که برای همه ما پیش می آیند. عادات زندگی یومیه ما را در میان می گیرند. رویکردها و علایق پیشین ما دوباره خود را می نمایانند. زندگی دوباره به مسیر عادیش باز می گردد و ما طوری به حیاتمان ادامه می دهیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. موضوع مهم این نیست که ما گاه به گاه چون این لحظات مکاشفه آمیزی داریم، بلکه مهم حفظ آن لحظات است تا دریابیم که این لحظات چه تحفه‌ای برای ما دارند. ما باید همواره این تصور را که اینجا پر است از ناله، رنج، مد نظر داشته باشیم. با در نظر داشتن این تصور، اهمیت زیبایی را درک خواهیم کرد. به همین دلیل است که اگر در پی آن براییم که تمام رنج و دردها را از ذهنمان بیرون کنیم، نمی توانیم در زیبایی چیز بزرگی بیابیم. و به این شکل زیبایی صرفاً به یک چیز خوب عادی دیگر بدل می شود. از دیگر سو، پروژه فرهنگی که به موجب آن مدام در باطلاق آگاهی از آنچه بد و وحشتناک است فرو می رویم، تنها باید مقدمه‌ای باشد بر چیزی دیگر. البته ما باید از آنچه بد و وحشتناک است آگاه باشیم. باید چشمانمان را باز نگه داریم. اما این تا حدودی از آن روست که این آگاهی هوشیاری پایه و اساس درکی بیشتر و غنی‌تر از زیبایی و چیزهایی است که با زیبایی ارتباط دارند. شکوه، آرامش، نظم. بودلیر در مقاله‌اش تحت عنوان نقاشی زندگی مدرن رویکردی مشابه اما ملایم‌تر در پیش می‌گیرد. او در این مقاله سعی دارد ما را متوجه جذابیت بعضی موضوعات و برخی ویژگی‌های زندگی کند. بودلیر آن چیزی را که ممکن است خار بداریم هنری تلقی می‌کند. بحث‌های او در مورد کالسکه‌ها، سربازان و مردان ژیگول و زنان مدپرست به این منظور طراحی شده است که ما را به طور کلی به این موضوعات علاقه‌مند کند تا ظهور آنها در آثار هنری برای من اهمیت یابد. بودلیر اساساً از خوانندگانش می‌خواهد زیبایی را در چیزهایی ببینند که در شرایط عادی ممکن است از آنها متنفر باشند و در برابر آنها روی ترش کنند. برای فردی جدی در اواخر سال 1863 یا حتی امروز، مردمانی که زندگی با شکوه و مطابق با مد دارند و تجهیزات و وسایل چنین زندگی، ممکن است ارزش توجه نداشته باشند. رویکرد بودلیر صرفاً اشاره کردن به ویژگی‌های جذاب این گونه امور نیست. او به ما یادآوری می‌کند که حالت سر و گردن برافراشته یک سرباز یا برش لباس مهمانی ممکن است بسیار زیبا و عالی باشند، اما این کافی نیست. البته ممکن است متوجه این امور بشویم، اما باز هم آنها را جزئی بینگاریم. آنچه شاعر سعی دارد در خوانندگانش پدید آورد، دگرگونی قلبی است. تقویت و تشدید همدلی. او می‌خواهد سرباز را به مثابه موجودی ببینیم که دارای ویژگی‌های اخلاقی قابل تحسین است. چهره مرد نظامی ایدئال باید نشان از سادگی بزرگی داشته باشد. سربازان با زندگی جمعیشان، مانند راهب‌ها و محصل‌ها، با این عادت که کارها و دلمشغولی‌های زندگی روزمره‌شان را به عهده نهادی پدرسالارانه و دور از دسترس خیش می‌گذارند، از بسیاری جهات همچون کودکان ساده‌اند. و چون کودکان وقتی وظیفه‌شان را انجام داده باشند، به سهولت سرگرم می‌شوند و به سرگرمی‌های پرهیاهو می‌پردازند. این تلاشی است برای اینکه خصلتی دوست داشتنی در چنین شخصی به خواننده نشان داده شود. و اگر این درس از صمیم قلب آموخته شود، آنگاه ممکن است جذابیت ظاهر سرباز و اونیفرم پرزرق و برقش را بهتر ببینیم و تحسین کنیم. آنچه بودلیر به ما یادآوری می کند این است که ما اغلب از لذت زیبایی محروم هستیم، نه فقط به دلیل عدم توجه بصری، نه فقط به این دلیل که متوجه ویژگی خوشایند لباس یا حالت کسی نمی شویم، بلکه علاوه بر آن به این دلیل که نسبت به آنها احساس همدلی نداریم و نسبت به هر گونه ویژگی جذابی که ممکن است داشته باشند بی علاقه ایم. اگر قرار است در این مورد متوجه زیبایی شویم، باید نسبت به این شخص روی کردی مهربانانه تر داشته باشیم. در بحث از کالسکه ها و دلیجان ها نیز وضعیت بسیار مشابهی وجود دارد. البته بسیار محتمل و طبیعی است که بدون داشتن کالسکه 4 نفره یا درشکه 2 اسبه صرفاً در خیابان پرسه بزنیم و با دیدن کالسکه با شکوه احساس خصومت کنیم یا نسبت به آن بی‌اعتنا باشیم. و البته آوردن مثال‌های بروز نیز چندان دشوار نیست. رویکرد بودلیر در این خصوص آشکار کردن اشتیاق خیش نسبت به این اشیا است. لذت او ما را تحت تأثیر قرار می دهد به دلیل عدم حراسش. صرف وجود این گونه اشیا باعث نمی شود که او احساس کند خار شده یا مورد توهین قرار گرفته است. مثال بودلیر به مراتب تأثیر گذارتر است، چون او در سنت ادبی به هیچ وجه شخصیتی محافظه کار نیست و این دست کم برای خواننده امروزی غیر منتظر است. نوعی تربیت هست که بیش از حکم و قاعده از طریق آوردن مثال تحقق می‌یابد. آنچه بیش از گفته‌های بودلیر در مورد سربازان و کالسکه‌ها ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اشتیاق و شور اوست. ما می‌بینیم که او از داشتن این گونه علایق احساس خطر نمی‌کند و به همین دلیل اضطراب‌های ما نیز رنگ می‌بازند. او قادر بود که بدون نادیده گرفتن و کتمان آگاهیش از جنبه‌های فلاکتبار زندگی، چیزهای عظیم و باشکوه را دوست بدارد. بودلیر با الگوی مهر و محبت خاص خیش، فضای ذهنی خلق می‌کند که ما نیز می‌توانیم صاحب آن شویم. درک بی‌عدالتی و فلاکت انسان نباید باعث شود که ضرورتاً از هر گونه تجلی شکوه و تجلی متنفر باشیم. ما از آن بیم داریم که اگر بی دغدغه از مشاهده چیزهای گران قیمت یا تاثیرگذار و اصیل لذت ببریم، در واقع تسلیم قوای آنها شده ایم. و در این صورت دیگر نخواهیم توانست نظرهای نقادانه تر دیگرمان را حفظ کنیم. بودلیر به ما می آموزد که این حراس بیجاست. این نکته شاید به نظر بی اهمیت بیاید، اما رویکردهای سیاسی یا اقتصادی ما می توانند باعث برانگیزش و ایجاد بخش عمده‌ای از واکنش‌های زیبایی شناختی ما و حتی موجب ممانعت از بروز این واکنش ها شوند. اما بودلیر ظاهراً می خواهد بگوید که این موضوع مثل ترس و اضطراب از فضای بسته است. تشخیص نقصان های زندگی نظامی نباید باعث شود که اونیفرم سربازان ضرورتاً در نظرمان زشت جلوه کند. درک این امر که فقر نوعی مشکل است، نباید باعث شود که چشمانمان را به روی شکوه عالی و خوشترکیب بودن ماشینی اسپورت ببندیم.